توسعه حوزه مواد پیشرفته در کشور به کمک شرکت‌های دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد 921 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه مواد پیشرفته با تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی از جمله محصولات کاربردی و مصرفی در صنایع مختلف به توسعه این بخش کمک زیادی کردند. تولید و تجاری سازی این نوع محصولات می تواند زمینه ساز رونق صنایع در کشور باشد. از این تعداد شرکت دانش بنیان 191 شرکت دانش بنیان نوع 1، 683 شرکت دانش بنیان نوع 2 و 47 شرکت دانش بنیان نوع 3 هستند که محصولاتی کاربردی برای صنایع مختلف تولید کردند. این شرکت ها در حوزه های چون تصفیه آب، عملیات شیمیایی بر روی حلال‌ها و برش نفتی با هدف حذف گوگرد و ناخالصی‌ها و کودهای شیمیایی، پلی استایرین مقاوم HIPC برای ساخت لوازم خانگی، بهداشتی، لبنیاتی، تجهیزات پزشکی و ظروف یک بار مصرف، طراحی آزمایشگاه‌های سیار، اجرای سقف کاذب کناف، PVC و دیگر مواد فعالیت دارند و محصولات خود را با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تجاری سازی کردند.
آفتاب حکایت امید است برای آدم‌های عاشق در روز از نو.
وقتی لبخند می‌زنی زندگی تازه‌تر میشه، با دل ساده من عاشقی هم سفر میشه. وقتی لبخند می‌زنی بهار و همرات می‌یاری، مثل خورشید می‌مونی که ابر رو بر می‌داری.
نور نشانه صبح است در ترانه‌خوانی امید برای روزی نو.
روحم از تو تازه میشه ای ترانه شکفتن، من یه قطره توی دریا، من کجا و از تو گفتن. جاده طولانیه اما دل پر از شوق رسیدن، منو از خودم جدا کن تا طلوع پر کشی.
امید از آن کسانی است که شانه به شانه آفتاب به زندگی سلام می کنند و روزی نو را نقش می زنند.
اگه دست مهربونه شاخه های گل باشه، دیگه بارون به تمنای زمین پل می بنده.
روز از نو.
به بخش دوم برنامه روز از نو خیلی خوش اومدید.
یا شاسی شنونده های خوب روز از نو، صبحتون طلایی.
صبحتون بخیر و روشنی. اینجا حرف از امید و اتفاقای خوبه، حرف از موفقیت. اینجا روز از نو.
ببینم داری به چی فکر میکنی؟ به اون چیزایی که میخوای به دست بیاری یا اون چیزایی که نداری؟ انتخاب با توه.
نکنه داری به آرزوات فکر میکنی؟ نذار رو زمین بمونن. یه یا علی بگو بلند شو.
و یادت باشه اگه میخوای هدفتو هیچ موقع گم نکنی، نگاهت فقط به قله باشه.
نگاهت به قله باشه، میتونی نگاهتو مثبت نگه داری، به تلاشت ادامه میدی، پشتکار داشته باشی و سعی کنی که قدم به قدم، حتی اگه این قدم ها کوچیکم باشن، به آرزوات نزدیکتر بشی.
وقتی نگاهت به قله باشه دیگه مسیرتو گم نمی کنی و هر کسی نمی تونه تو را توی مسیر ناامید کنه.
درود به اونایی که حواسشون به فرصتایی که گاهی پاورچین در می زنن هست و به موقع تصمیم می گیرن.
اب نداره، ممکنه در زندگی آدم تصمیمای اشتباه هم بگیره. این که تو تصمیم بگیری ولی آخرش به این نتیجه برسی که اشتباهه، بهتر از اینه که اصلا تصمیم نگیری.
در روز از نوع امروز بایدها و نبایدهایی میگیم که باعث میشه درست تصمیم بگیریم. پس همراه ما باشید و این بایدها و نبایدها رو بیشتر راجبشون بدونید. ساعت چنده؟ 7:07. اینجا روز از نو، با ما باشید تا 8:40.
ببین که این دلم شده باز به کامش، جهان چه دیدنی شود زبامش، به هر که میرسی بگو سلام. وای که اگه خوابت ببره همچه نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن، تویی که گاهی با دل خود نامهربان. وای که اگه خوابت ببره نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن، تویی که گاهی با دل خود نامه نبا. به نام ماست این دنیا، به کام ماست این دنیا، مخور غم فردا را. در این همه تاریکی به آسمان نزدیکی، بچین همه ستاره ها.
کلی فکر تو سرم دارم که باید عملی بشه، اما شک دارم. چطور بگم؟ پر تردیدم. میخوام تصمیم مالی بگیرم، اما تو این بی‌ثباتی بازار مگه میشه؟ اگه این کارو انجام بدم اما زمین بخورم چی؟ اگه سرم کلا بذارن چی؟ راستش من از اولم شانس نداشتم. خلاصه این که نمیتونم تصمیم بگیرم. گلک تو هم نمیتونی تصمیم درست بگیری؟ اب نداره تا 8:40 دقیقه امروز با ما همراه باش با روز از نو رادیو اقتصاد. یا مثلا زن و شوهری رو در نظر بگیرید که برای شام رفتن رستوران، زن چند دقیقه طولانی منیو رو بالا و پایین میکنه و میگه خب نمیدونم چی سفارش بدم، شاید کوبیده، اما جوجه هم بد نیست، نمیدونم از باقالی پلو هم بدم نمیاد. بعد رو به شوهرش ادامه میده تو چی سفارش میدی عزیزم؟ باشه همین خوبه، منم همینو میخوام. شوهر عصبانی میشه و درک نمیکنه که چرا ساده ترین تصمیمات تا این اندازه برای همسرش سخته. این فقط نمونه ای از ناتوانی در تصمیم گیریه. چطور تصمیم بگیریم؟ یه تصمیم خوب در هر حوزه یه تصمیم آگاهانه و متناسب با واقعیت هاست، نه یه تصمیم بر اساس خواب و خیال. توی تصمیماتمون باید فاکتور آگاهی از واقعیت‌ها و آگاهی به داشته‌ها و امکانات و استعدادهامون رو لحاظ کنیم و مشورت با افراد صاحب نظر در اون حوزه میتونه به ما برای یک راه مناسب و تصمیم درست و به دور از تردید کمک کنه. اگه شما هم توی تصمیم گیری‌های درست چالش دارید، امروز روز از نو رو تا 8:40 دقیقه دنبال کنید. خام نوازنی،
بله.
یادتونه صبح اول برنامه گفتیم اگر که خودمون نتونیم درست تصمیم بگیریم، مجبوریم به تصمیماتی که دیگران برامون میگیرن عمل کنیم.
بله قشنگ یادمه.
بله. کلن دنیا خلأ بردار نیست، شما نمیتونی هیچ کاری نداشته باشی، هیچ پروژه‌ای بر خودت نداشته باشی.
نمیشه، چون ما به هر حال انسانیم، زندگی اجتماعی داریم و هر روزه در مقابل تصمیم‌های کوچیک و بزرگ قرار میگیریم. اصلا این مثالی که شما فرمودین راجع به مثلا غذا خوردن، چه میدونم سفارش دادن یه غذا، یا حتی خونه، اصلا چرا رستوران، مثلا خونه صبحانه می‌خوایم چی بخوریم؟ نون پنیر بخوریم، نون کرم مربا بخوریم، خامه بخوریم، تخمه بخوریم، چی؟ از همینجا گرفته
برد.
تو بذاریم از خونه بیرون،
چون گفتید صبحانه، یادتون نره که تخم مرغ آبپز رو با خاویار نخورید، میگن خوب نیست.
بله یادم میمونه. زندگلان،
بله.
یادتون اول برنامه گفتم که آیا شما با آدمایی که نمیتونن تصمیم بگیرن زندگی کردین یا برخورد داشتین؟
خیلی زیاد،
خیلی سخته.
خیلی.
من با یکی از این آدما سفر کردم.
خب
و اگر که خودم انرژی خودم رو حفظ نمی کردم و سعی نمی کردم که اون سفر بهمون خوش بگذره، واقعا نمیدونم چی به سرمون می اومد. و در پایان سفر اتفاق جالبی که افتاد این بود که انقدر من اون فرد رو در معرض تصمیم های مختلف قرار دادم و بهش گفتم تصمیم بگیر، نه باید خودت بگی چی میخوری، نه باید خودت بگی از کجا بری، یا حالا به هر شکلای مختلف، که وقتی داشتیم برمیگشتیم ایشون تصمیم گرفت که با چه وسیله نقلیه‌ای برگردیم و این خیلی برای من جالب بود.
دقیقا.
و از این که تونستم انقدر تاثیرگذار باشم روی اون فرد.
اینجاست که میگن بسیار سفر باید
تا پخته شود خامی.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
شما توی زندگی چقدر درست تصمیم گیری میکنید؟ اصلا میدونید که تصمیم گیری درست یه مهارت خیلی مهمه که همه ی آدم ها باید اونو بلد باشن؟ بله، تصمیم گیری درست یه مهارت خیلی مهمیه که هر فردی باید تسلط کامل روش داشته باشه. توی تصمیم گیری درست باید از بین تمام گزینه های پیش رو گزینه ای رو انتخاب کنیم که از همه لحاظ مناسب تر به نظر میرسه. چون تصمیم گیری یعنی انتخاب راه حل های ممکن برای حل یه مشکل. معمولاً هم تصمیمات بر اساس منطق یا احساسات یا ترکیبی از هر دو گرفته میشه. ولی برای اینکه یک تصمیم گیری درست انجام بدیم، نباید فقط به احساسات تکیه کنیم. امروز علی بهم گفت که بریم یه مسافرت یه روزه و بیایم، ولی فردا امتحان دارم، هم دلم میخواد باهاش برم، هم هیچی درس نخوندم، ولی به نظرم سفر رو برم و بیام. شب که رسیدم درس میخونم دیگه. حالا اگرم که نتونستم درس بخونم چیزی نمیشه، اتفاق خاصی نمیفته که، این درس رو دوباره برمیدارم. ولی وقتی مسافرت برم روحیم خوب میشه و میتونم بقیه درسامو نمره خوبی بگیرم. پس همینه، با علی میرم مسافرت. اغلب ما آدم ها توی تصمیم گیری به مشکل برمیخوریم، حتی وقتایی هم خودمون متوجه موضوع نمیشیم. یه وقتایی برای تصمیم گیری زیادی از منطقمون استفاده میکنیم و به خودمون سخت میگیریم. یه وقتایی هم تصمیم گیری رو خیلی ساده میگیریم و احساسات زیادی برای اون خرج میکنیم. روانشناسای فعال توی این زمینه میگن برای اینکه هر فردی توی تمام مراحل زندگی تصمیم گیری درستی انجام بده، باید هم با منطق و هم احساسات خودش تصمیم بگیره. نه علی جان، دست در نکنه، متشکرم، خیلی لطف کردی که بهم گفتی، ولی من فردا یه امتحان خیلی مهم میدارم، باید حتما درس بخونم. نه نه آقا، نمیرسم، من چند ماه دارم این درسو میخونم و میرم و میام، کلی زحمت کشیدم، باید نمره قبولیشو بیارم. هرچند که خیلی دوست دارم باهات مسافرت بیام، ولی خب ترجیح میدم که بمونم و درس بخونم و این امتحانو قبول شم. متشکرم، ایشالله یه روز دیگه بعد امتحانا با هم میریم مسافرت. کارشناسا معتقدن که قبل از اینکه تصمیم بگیریم یه مکس کوچیکی کنیم. همین مکس کردن و فکر کردن باعث بهتر شدن تصمیم گیریمون میشه. ولی نه برای هر تصمیمی، بعضی از تصمیم گیری ها نیاز به تحلیل و بررسی و فکر کردن بیشتری داره. ولی چیزی که باید بهش اهمیت بدیم اینه که نه با منطق مطلق و نه با احساسات مطلق تصمیم بگیریم. ترکیب این دو با هم مطمئناً بهترین نتیجه رو برامون رقم میزنه.
دوستانی که از ابتدای برنامه روز از نو همراه ما بودن شنیدن که اینطور که به هر حال در خبرها آمده قرار ظاهرن مسکن هم وارد بورس بشه و میگن یه سری مزایا داره و قول دادیم که راجبش گفتگو کنیم، بیشتر راجبش بدونیم و مطلع بشیم. الان هم ارتباط تلفنیمون برقراره با جناب آقای کدیور، کارشناس بازار سرمایه. سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش اومدید به برنامه روز از نو.
منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای کدیور، این مسئله مسکن چجوری قراره که وارد بورس بشه؟ شدنی اصلا؟
ببینید، ما الان در حال حاضر ابزارهایی رو داریم که به نحوی ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه داریم که به نحوی با بازار مسکن در ارتباط هم که نمونه ها مثلا اوراق تسهیلات مسکن هست که خریداران مسکن می توانند این اوراق رو تهیه کنند و با در واقع در دست داشتن این اوراق و مراجعه به بانک هایی که اون اوراق مربوط به اونا هست اقدام به اخذ تسهیلات بکنن از اون بانک ها. اما اگر منظور این باشد که قرار هست معاملات مسکن وارد بازار سرمایه بشه، چند تا نکته راجع به این موضوع وجود داره. نکته اول اینه که ما قاعدتا در بازار سرمایه که حالا البته این موضوع بیشتر مربوط میشه به بحث بورس کالا،
بله،
یعنی جایی که در اون در واقع یک سری کالاها یا در واقع مواد ساخته شده یا چیزهای ساخته شده داره معامله میشه،
بله،
در واقع معامله میشه. این برمیگرده به بورس کالا. نکته‌ای که درش وجود داره اینه که اولا کالاهایی که در بورس کالا معامله میشن کالاهایی هستند که همگن هستن، یعنی یک کالایی که یک ویژگی مشخص در واقع و شرایط مشخص و تعریف شده ای رو داره که قابل سنجشه، در حالی که در مورد مسکن ما یک همچین موضوعی رو نداریم. یعنی ما میدونیم مثلا در واقع املاک مختلف سنشون، ویژگی هاشون،
بله،
در واقع
شرایطشون، بله،
با هم متفاوته.
درسته.
این نکته اوله. و نکته دیگه اینه که در واقع صرفا بورس کالا میتواند اگر بخواهد در واقع عرضه مسکن در بورس کالا صورت بگیره به عنوان یک بازاری عمل کنه که بستری رو برای کشف قیمت مناسبتر ملک فراهم کنه. اون هم قاعدتا نه ملکی که از طرف هر فردی قرار هست فروخته بشه، احتمالا باید املاکی باشه که از طرف تولید کنندگان عمده یا سازمانها و نهادهایی که در واقع به نوعی شاید دولتی هستن یا نیمه دولتی هستن، میخواهند املاکشون رو عرضه کنند، در واقع عرضه بشه و این عرضه به نحوی صورت بگیره که بهترین با بهترین شرایط کشف قیمت صورت بگیره که هم خریدارها و هم فروشنده ها بتونن در بهترین بستر مناسب اقدام به معامله و خرید و فروش این املاک بکنن.
بله، پس جناب آقای کدیور، این یک سازوکار پیچیده‌ای رو میطلبه، به همین سادگی هم نیست
طبیعتاً. و به خاطر همینه که تا الان علارغم این که ما در واقع در بورس کالا شاهد هستیم که خیلی کالاهای متنوعی در حال معامله شدن هست، اما تا امروز هنوز مسکن وارد بورس کالا، مسکن به عنوان منظورم معامله فیزیکی مسکن،
بله،
تا امروز وارد بورس کالا نشده. و دلیلش طبیعتاً همین مواردی هست که من خدمت شما عرض
کردم. خب پس جناب آقای کدیور، اگر که حالا میگیم این سازوکارها اتفاق بیفته، این همگنسازی باشه، این چه میدونم حالا اون مثالی که شما فرمودید، اگر که یک پروژه باشه منصوب به یک وزارتخانه یا مثلا دولتی باشه، این در بورس قرار بگیره، همه اینهایی که وارد بورس بشه، همه اینهایی که شما فرمودید به طور صحیح اتفاق بیفته، حالا اینجا آیا میتونه مزایایی داشته باشه برای سرمایه گذاران؟
ببینید، عرض کردم اولین مزیتش اینه که در واقع این معاملات در یک فضای شفاف و در یک فضایی که همه افراد بهش دسترسی دارند اتفاق خواهد افتاد.
بله.
در نتیجه طبیعتاً کشف قیمتی که صورت میگیره به منصفانه ترین شکل ممکن خواهد بود. این نکته اوله. نکته دوم این هست که شاید مثلا در اون زمانی که اگه قرار باشه یک همچین اتفاقی بیفته، سازوکاری دیده بشه برای اینکه خریداران مسکن بتوانند بخشی از این خرید مسکنشون رو به صورت اعتباری انجام بدن،
صحیح،
یعنی به نحوی در واقع تسهیلات بگیرن. این هم میتونه کمک کنه. یعنی به نظر من دو تا کمک میتواند این اتفاق اگر فرضاً هر زمانی که بیفته میتواند به خریداران داشته باشه.
بله.
یک این که کشف قیمت منصفانه و عادلانه صورت بگیره.
صحیح.
و دو این که شرایط معاملاتی و شرایط خرید این املاک بتواند به نحوی اتفاق بیفته که خریدارها بتوانند بخشی از این رو به صورت اعتباری اقساطی پرداخت کنند که این هم بتونه بهشون کمک کنه قدرت خریدشون افزایش پیدا کنه.
بسیار عالی.
خیلی
اینم پیشنهاد جالبیه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای کدیور، کارشناس بازار سرمایه. امیدوارم امروز روز خوبی باشه برای شما.
روز شما بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. اینجا همچنان روز از نو رادیو اقتصاد.
اگه میخوای دلت بهاری باشه خدا رو عاشقونه بندگی کن، خاطره های تلخ و از یاد ببر، همیشه با امید زندگی کن. مهم اینه نگاهتو نو کنی تا لحظه ها تازه باشه همیشه، خدا خودش دست تو رو میگیره، قصه یه فردا رو نخور چی میشه. نمیدونی چه حس و حالی داره نفس کشیدن تو هوای تازه، کسی موفق میشه تو زندگی بتونه با خوب و بدش بسازه، کلید خوشبختی تو دست اونه که سختی ها رو پشت سر میذاره، همیشه با تصویر خاطراتش تو قاب ذهنمون اثر میذاره، تو قاب ذهنمون اثر میذاره.
بله، روز از نو است و روز از نو به خودش قول داده که امروز خبرهای خوب به شما برسونه. یه خبر خوب دارم برای کنکوریا. اعمال ظرفیت 9600 نفری پزشکی در آزمون سراسری سال 1401. از قول معاون فنی و آماری سازمان سنجش بیان شده که دوستان در رشته های پزشکی افزایش 20% در آزمون 1401 خواهند داشت. ظرفیت رشته پزشکی از 8000 نفر به 9600 نفر افزایش پیدا میکنه و این ظرفیت، خبر خوبش این بخشش اینجاست که ویژه مناطق محرومه. این خیلی نکته مهمیه و لازم به ذکر که ثبت نام آزمون سراسری سال 1401 از امروز 10 بهمن ما آغاز میشه و تا 17 بهمن هم ادامه داره. کنکوریا براتون آرزوی موفقیت میکنم. اما بریم سراغ خبرهای اقتصادی امروز.
افزایش نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شد.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
بله، خانم نیلوفر جمالی، کارشناس خبری برنامه، سلام، صبحتون بخیر باشه. حالتون چطوره؟ خوبی؟
سلام، صبح شما هم بخیر. ممنونم.
خوش اومدین.
متشکرم. من خبرها رو شروع بکنم.
بله،
با معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که از ارائه پیشنهاد گسترش تسهیلات کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه 1401 خبر دادن. محمود محمودزاده در خصوص برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی درباره بازار رهن و اجاره مسکن گفته وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستاجران در بخش اجاره بها پیشنهادهایی رو برای تصویب آماده کرده که یکی از این پیشنهادها این هستش که تا 10% تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه بشه. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جزئیاتی از رمز پول ملی و هدف از طراحی رمز ریال در بانک مرکزی رو تشریح کرده. مهران محرمیان گفته هدف از طراحی رمز ریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی هستش و با این فرایند پول دارای موجودیت هوشمند میشه. بر این اساس در صورتی که پولهای سنتی رو یک سر طیف و سمت دیگر اون رو رمز ارزها در نظر بگیریم